أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در أدلة دالة بر حجية استصحاب بود. دلیل اول رو بیان کردیم که سیره عملیه عقلائیه بود بر اخذ به متیقن سابق عند الشک اللاحق، و از این سیره شارع مقدس ردع هم نکرده. فیدل این عدم ردع بر امضاء این سیره. آقا رادع داریم چطور؟ مناقشه صغروی و کبروی شد. صغرویان کی گفته که این سیره از باب اخذ به متیقن سابق است که بشه اسمش استصحاب جواب داده شد؟ کبرا این بود، کی گفته که رادع نداریم؟ بلکه رادع داریم. رادع اما ادله براءت و امثال اینها بود، یا ادله ناحیه از عمل به غیر علم، یا بگو ادله ناحیه از عمل به ظن بود. اینها هم بحث شد. در انتها یه رادع دیگری که نمیخوام بحثش کنم، فعلا فقط اشاره میکنم، بحثش احاله به بعد. یه رادع دیگری رو حضرت آیت الله سیستانی میشمارن که این رادع رو نوعاً آقایان رادع از این سیره نمی دانن، بلکه سر جای خودش بحثش رو مطرح می کنن. فقط اشاره می خوام بکنم، تفصیلش انشالله سر جاش. اون هم اینه که ایشون می فرماین یه رادعی داریم که یک قانون عقلائی دیگری وجود داره به نام قانون مقتضی و مانع، که این مواردی که شما میگید، نه، این موارد مال قانون، با قانون مقتضی و مانع در واقع شارع آمده ردع کرده از این سیره. حالا سوال، قانون مقتضی و مانع چیه؟ اولا کیفیت ردعش از این سیره محل کلام ما چیز، ثانیاً ای موکول الى محله، که بعدن آیون طبق روال از نو بحث میکنن در قانون مقتضی و مانع، ولذا ما هم ای رو موکول میکنیم به همون جا دیگه، باز ترکیب بحث رو به هم نمیزنیم. این فعلا مفروغ ان در ذهن شریف شما باشه. دومین دلیل بر حجیت استصحاب، این قانونی است که بعضی ازش تعبیر کردن به الغلبه. دقت کنید، غلبه یعنی چه؟ اما اول به نحو کلی یه معنا میکنم، بعد یه مقدار تفصیلش میدم. اجمالا یعنی اغلب اشیایی که حال وجود قضیه متیقنه موجود بودن، در ظرف شک هم باقی هن. اینو میگیم قانون غلبه. اغلب اشیایی که در ظرف وجود قضیه متیقنه موجودند، در ظرف شک هم موجوده. روشنه؟ من دیروز یک قضیه متیقنه ای داشتم. قضیه متیقنه من چی بوده؟ وجود زید بوده. فرمودید کم بیشتر باز بشه. وجود زید بوده. این قضیه متیقنه من بوده در روز شنبه، زیدون موجودون. در کنار وجود زید تو مدرسه اکثر هم خب همکلاسیاش هم چی بودن؟ بودن. اغلب همکلاسیاش همونایی که باهاش بودن بودن. خب حالا امروز مثلا میگه مثلا کلاس 30 نفر داشته، 30 نفر دیروز 29 نفر دیگه با زید بودن یا 28 نفر دیگه با زید بودن. لازم نیست که تمام کم کلاسیاش باشن، هر تعدادی که بودن باهاش. مثلا دیروز زید بوده، 20 نفر دیگه هم تو کلاس با زید بودن. امروز نگاه میکنیم از او 20 تا، چون یک شبهه‌ای شده بود که نکنه نیان دانش آموزا امروز هوا سرد شده، نگاه میکنیم از او 20 تا 18 تاشون آمدن. از اون 19 تا گفتم غیر زید، از اون 19 تا 17 تاشون آمدن. میگیم پس زید هم امروز آمده است. این میشه قانون غلبه. پس یک قضیه متیقنه داریم، کان زیدون موجودن فی یوم سبت. یک قضیه مشکوکه داریم که آیا امروز زید موجود هست تو کلاس یا نه. میگیم خب اغلب کسایی که دیروز با زید بودن امروز هم هستن، پس زیدم هست. این میشه قانون غلبه. روشنه؟ خب این معنایی که به صورت جامع آیون میگن. خب حالا منطبقش کنیم بر بحث و ناهازا. استصحاب چی میگه؟
این ملازمه رو واقعا قبول دارم.
حالا اینو همه رو میخوام بحث کنیم دیگه، عرض کردم این فعلا بیان اجمالیش. استصحاب چی میخواد بگه؟ استصحاب میاد مفیده، حالا این اجمالش رو دقت کنید تا برسیم به تفصیلش. استصحاب میاد مفیده ظن میشه به بقاء شیء مشکوک. شیء مشکوک در مثال ما مثلا وجود چی بود؟ زید بود. حالا استصحاب موضوعی بود. این ظن باز تارتا ظن شخصیه، اخرى ظن نوعیه. هر دوش هم بحث میکنیم انشاءالله. آیا ظن شخصی حاصل میشه؟ مثلا من نگاه میکنم دیروز که رفتم تو این مغازه عطاری، دیدم دارچین دارد، 50 قلم جنس دیگرم دارد. امروز زنگ زدم فهمیدم از پسرش سوال کردم، گفت آره چی 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 چی، دیدم اکثر او جنسا هست. پس این مجلسی که شله داشته و میخواسته همه ی جنسا رو ببره، معلوم میشه مراجعه نکرده. من میتونم الان دوباره مراجعه کنم دارچین جدید نیاز دارم، درست شد یا نه؟ میتونم بگم خب از او 50 قلم جنس دیروز که غیر از دارچین 45 تاشو نگاه میکنم میبینم هست، اغلبه هست، پس معلوم میشه دارچینم هست. اون خانواده ای که شله میخواستن درست کنن نیومدن جنس ها رو ببرن از مغازه، ولذا دارچینم دیگه نباشه. چون اگر قرار بود آمده بودن، اکثر این اقلام دیروزی وجود نمی داشت. از این که میبینم اکثر اقلام دیروزی وجود داره، میگم پس دارچین هم که محل کلام منه وجود داره. شاید از این واضح تر تا حالا قانونه غلبه رو نشنیده باشید. آقای یعقوبی، یک قضیه متیقنه داریم، یک قضیه مشکوکه داریم، کنار این قضیه متیقنه یک وجود اشیاء دیگری هم متیقن بوده. امروز اغلب اون اشیاء متیقنه کماکان هستن، میگیم پس این مشکوکه ما هم لابد هست. چرا؟ از باب قانون غلبه. این قانون غلبه معلوم شد کجا شد. غلبه یعنی چی؟ یعنی اغلب اشیاء دیروزی امروز هم هستن. و من الاشیاء دیروزی کدوم شی؟ همین شی مشکوک ما. این شد قانون غلبه. خب آقایان، من خب درسای خارجی هم که رفته بودم یا دیدم، اینها بعضی ها در حد دو خط یا سه خط این رو بحث کردن و تمام کردن. بعد گفتن و فیه ان زنه به اصطلاح ان این هازا مخدوشون صغربیان و کبربیان، اما صغربیان این که استصحاب مفید زن نیست، کبرویین هم زن حجت نیست. تموم شده رفت تقریبا، تقریبا شاید یه خط اضافه تر. اما حالا ما عرض میکنیم دقت کنید، یک نکته ای که باید اول اشاره کنیم، یک چند تا نکته رو اشاره کنیم بعد نتیجه گیری نهایی رو میکنیم. یک، آیا غلبه موجب زن هست اصلا یا نه؟ زن اشتباه نکنید، غلبه در خود اون اشیاء دیگه که خب غلبه دارن دیگه، زن خود به خود حاصل شده دیگه. این که غلبه موجب زن هست یا نه، موجب زن به چی؟ به اون شیء مشکوک ما، که آیا ما زن برامون حاصل میشه حالا که اکثر اون اشیایی که دیروز بودن امروز هم هستن. پس این شیء مشکوک ما که دیروز متیقنن بوده زن حاصل بشه برامون، حالا چه زن شخصی چه نوعی، اوشو کاری نداریم، زن حاصل بشه که امروز هم هست. این رو من ندیدم غیر از عرض کردم آیت الله سیستانی انصافا تحقیقات عالی دارن، چون من تقریبا همه تقریرات موجود رو اگر نگم اکثرشون رو نگاه میکنم، مطالعه میکنم برای مباحثه‌ای که خدمت شما ها میام، ندیدم غیر از ایشون، یعنی من ندیدم، لابد دیگران اگرم بوده به چشم من نخورده شاید. خب ایشون میفهمن غلبه در دو جا موجب زنه، این یک. کجا؟ یک، موارد علم اجمالی. مثل چی؟ شون میفهمید مثلا ما یک کلی داریم، یک افراد کثیره ای داریم که واجد یک صفتی هستن و بقیه واجد اون صفت نیستن. افراد کثیره یک مجموعه ای داریم که افراد اکثر و فراوانش یه صفتی رو دارا هستن، یه تعدادیشون او صفت رو دارا نیستن. یه گله گوسفندی مثلا داریم که 80% این گله نگاه میکنیم میبینیم رنگشون سفیده، مثلشو میگم، یا میبینیم که سالمن. یک 10-20% مریض شدن این گوسفندها و الی آخر، یا بالعکس، خیلی در مثال مناقشه نکنید. خب و ما میدونیم خب پس اکثرا واجد یک صفتی هستن، قلیل واجد اون صفت نیستن، و از خارج میدونیم افراد اون کل از این دو بخش خارج نیستن. یا اینجوری هن یا اونجوری هن، شیء ثالثی در وسط نیست. حالا ایشون میفرماین اینجا هر فردی رو که اشاره کنیم ملحق به قالبه، یعنی یه فردی رو مشکوک میگیریم، میگیم که ای آیا هست یا نیست. خب وقتی اکثرن سیاه بودن، اقلشون سفید بودن، پس یه فردی رو تو تاریکی میگیم، حملش میکنیم و ملحقش میکنیم به فرد غالب، یعنی میگیم ایم علل قاعده سیاهه. ولی یقین داریم سیاهه؟
نه.
نه. از باب چی؟ ظن. میگیم احتمال قوی، همون که زن احتمال قوی، ایم احتمال قوی میدیم سیاه باشه. ایشون میگن پس یکی از مواردی که غلبه موجب حصول ظن میشه در کجاست؟ در موارد علم اجمالی.
یعنی پس نیتی که تو سرزمین اسلام پیدا بشه حمله بر مسلمان،
حالا یکیش غلبه، ولی یکیش از باب احترام ملک اسلامیه که او اصلا از باب غلبه ممکنه نباشه، از باب اون یک دلیل تعبدی محض باشه. خب مورد دوم ایشون میگن موردیه که ابتدا در واجدیت و فاقدیت اون صفت افرادش مساویان، اما ما بعد از شک و تحقیق، فرقش با قبلی چیه؟ قبلی بود که در دایره علم اجمالی بود و از اول یه افرادی در اون صفته چی بودن؟ غلبه داشتن. نه، افراد در واجدیت و فاقدیت اون صفت مساوی هست، اما بعد از فحص و بررسی ما میبینیم به صورت رندومی به اصطلاح امروزی ها اکثر اینهایی رو که دست میگذاریم روشون واجد فلان صفت هست. مثلا این رو نگاه میکنیم میبینیم ای که رنگش سیاهه، از او بر نگاه میکنیم میبینیم رنگش سیاهه، از او بر توی پارچه فروشی میریم، این پارچه رو نگاه میکنیم، میبینیم این پارچه مثلا ایرانیه، او پارچه ایرانیه، اکثر پارچه ها ایرانیه، یه پارچه رو نگاه میکنیم میریم اینو ای مارک مثلا انگلستان روی این پارچه خورده علا فرض، درست شد یا نه؟ حالا یه پارچه مشکوکی بر میداریم میبینیم بدون مارکه، نه مارک ایران خورده نه مارک خارج خورده روی این پارچه، درست شد؟ یه اولی بود. دومی نه، ادهی رو نگاه میکنیم این مارک ایران خورده، ادهی مارک هند خورده مثلا، مارک خارج خورده و امثال اینا، حالا یه پارچه مشکوکی بر میداریم. حالا ایشون میگه اول مواردی در واجدیت و فاقدیت صفت در ذهن ما مساوین، اما بعد از تحقیق میبینیم نه، اکثر مواردی که برمیداریم هی واجد فلان صفتن. پس میگیم لابد بقیه ای هم که حالا از جمله او بقیه او مورد مشکوک ما، بقیه ای هم که ما بررسی نکردیم دارای اون صفت هستن. در مثال این زمان یه مدرسه تو شیوع پیدا کرده کرونا، اکثر بچه ها ما نگاه میکنیم نه، میگیم ممکنه بچه های این کلاس، این کلاس خاص، بعضی هاشون 50% ممکنه کرونا داشته باشن، 50% نداشته باشن، اصلا هیچ احتمالی داشتن و نداشتن رو ترجیح نمیدیم. وقتی بررسی میکنیم میبینیم ای بابا یکی رو هم میگیم به ترتیب حروف الف با آقای فلانی دارد، آقای فلانی دارد، اکثرا یه تک و توکی ندارد، میگیم پس لابد اون بقیه هم دارن. اما بقیه که دارن یقین داریم دارن؟ بله؟ نه، ظن پیدا میکنیم. خیلی فرقی مورد دو با یک نمیکنه، الا این که در مورد یک دائره علم اجمالی بود و از اول هم ادعی دارای اون صفتی که غالب بود از نظر تعداد افراد بودن، در دومی اول علی السویه بود، بعد از تحقیق برای ما این خصوصیت حاصل شد. خب حالا
به صورت همان توی مورد دوم ما علم به تساوی داریم یا نه؟ اصلا
اول ممکنه حتی علم داشتیم به تساوی، خب او جهل مرکب بوده دیگه.
و نه، اگه علم به تساوی داشته باشیم برعکس میشه، حتی ممکنه مثلا بگه خب الان من 60% نگاه کردم مثلا سفیده، پس 40 تای دیگه بنابر اون تساوی که قبلا یک،
او علم متزلزل میشه نه دیگه، باقی که نمیمونه علی القاعده. وقتی که شما ای نگاه میکنید اینه 1 2 3 4 اینجوریه، نه اشتباه
نکنید،
منظور این نیست که علمی داشته باشیم که بعد قابل زوال نباشه. دو اصلا بگید احتمال هر دوشو تساوی میدیم به صورت تساوی،
این به نظر راحت تر. مثال دوم مثل نمونه آمارگیریه که مثلا میان اول یک نمونه،
بله دیگه،
بعد
احتمال تساوی میدن دیگه. بله خیلی، حالا در مثال مناقشه نکنید، به نظر من بازگشت دومی هم از جهتی به اولیه. حالا برگردیم، خب ایشون میگن آقا بریم، ایشون و غیر ایشون بعضیا، آقا توضیح الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب یعنی چی؟ پس یه ظنی داریم، یه شیعی داریم، یه اعم اغلبی داریم، درست شد؟ ایشون میفرمان ما در اینجا دو تا تعبیر داریم. تعبیر اول وقتی شیء، حالا بیاریم در بحث استصحاب پیادش کنیم این قاعده رو، بیاریم تو بحث استصحاب، وقتی شیء فلانی وجود داشت یه موجودات دیگری هم وجود داشتن، اغلب اون موجودات الانم هستن، پس زن برای ما حاصل می شود که این شیء فلانی هم هست. به تعبیر دیگر حکم میکنیم که او شیء محل کلام ما هم هست، از باب چی؟ از باب ای که از ظن و یلحق الشیء بالاعم الاغلب، کدوم ظن؟ ظنی که حاصل شد که اکثر اشیا هستن، درست شد؟ این ظنه شیء ما نحن فیه رو هم ملحق میکنه. البته یک ظن دیگه هم ممکنه بگیم اینجا ظن به وجود خود این شیء هم هست، روشنه چی دارم میگم؟ ظن به وجود این شیء هم حاصل شده دیگه. آره
بودن
احسن. حالا اینجا دو جور تفسیر میشه این افرنو، یا بگیم خود این زنی که به بقای این شی حاصل می شود، این شی رو هم به همون ائمه اغلبی که یقین پیدا کردیم وجود دارن ملحق میکنه. یعنی بگیم که حکمن انگار اینم هست. خب بله دیگه، در استصحاب ما همین کار رو میکنیم دیگه، میگیم انشالله کماکان متیقن سابق هست دیگه. خب چرا؟ ولی ریشش چی بوده؟ او زن رو از کجا به دست آوردیم؟ از او اغلبیت اشیایی که دیدیم اونا هم باقیت. یا ممکنه کسی بگه نه، این اول خود همین ظن به مجموعه اشیایی که هستن، که میگیم زن داریم که اکثرا روی هر کدوم انگوش میگذاریم میبینیم هستن، پس یه ظنی به اکثریت، به بقاء اکثریت این اشیاء هست. درست شد؟ با همین مورد مشکوک؟ نه نه، غیر از این مورد مشکوک. غیر نه دیگه، او اولی زن به بقای خود مورد مشکوک برای ما حاصل میشه، حالا نه، این زنه این شی رو ملحق میکنه به اعمه اغلب. یعنی بگو عملا این گونه هست. تعبیر ایشون اینه، میگه وقتی فلان شی وجود داشت، موجوداتی هم در حال وجودش وجود داشتن، اغلب اون موجودات الان هم موجودن، پس ما حکم میکنیم به بقاء شیء فلانی از باب این که از ظن یلحق الشیء بالاعم اغلب. این یه تعبیر. تعبیر دوم که این از جهتی باز جالبه اینه، اشیایی قبلا متیقن بودن وقتی که شیء فلانی هم متیقن بود، الان در بقاء اون اشیاء شک میکنیم، بعد فحص میکنیم، میبینیم اکثر اون اشیا چیان باقیان، پس حکم میکنیم به بقاء شیء فلانی. ای که اکثر اون اشیا باقیان، پس میگیم لابد اینم که جزو همون اشیا بوده دیگه، یکی از اون اشیا بوده، پس اینم لابد چیه؟ باقیه. خب اینجا به نظر شما ها ظن کدوم ظنه که یلحق الشیء را بالاعم الاغلب؟ کدوم ظنه به نظرتون؟ ظنه به مجموع هم میتونه باشه، ظنه به مجموع، نه ظنه به اکثر. نسبت به بقاء اکثر ما ظن نداریم، بلکه نسبت به بقاء اکثر چی داریم؟ یقین داریم. پس ای از ظنه، ظنه به بقاء اکثر نیست، ظنیه که حاصل شده برای ما در جان از بقاء اکثر. ظن حاصل میشه برای ما که هر کدوم از افراد علل قاعده که تک تک روشون انگوش بگذاریم احتمال بقایش خیلی زیاده. از بنده عرض میکنم، از علم و احراز این که اکثر افراد کماکان هستن، برای ما زن حاصل میشه که از این به بعد، بعد از احراز بقاء اکثریت، روی اون تتمه هم هر کدوم انگوش بگذاریم احتمال بقایش خیلی زیاده. پس به نظر ما او زن درست کدوم زنه؟ یعنی برداشت از فرمایش ایشون هم همینه، او زنی که داریم زنه به بقاء، نه زنه به بقاء همین شیء مشکوکه. این چون نسبت به اکثر که ما علم به بقا داریم، ظن به بقا اینه. یا بگو، یا اینجوری بگو، فرقی نمیکنه، چه بگو ظن به بقا شیء مشکوک، چه بگو ظن به این که این شیء مشکوک هم جزء همان اکثر است، فرقی نمیکنه، چه سر به کلا چه کلا به سر، نتیجه اینم دوباره میشه ظن به بقا شیء مشکوک دیگه.
مشکوک با اکثر حفظ
باشه. بله، پس این میشه قاعده زن. خب ایشون در تعبیر اول سه اشکال میکنن که حقیر بعضی از اشکالا رو شاید با ایشون هماهنگ نباشم، حالا عرض میکنم. تعبیر اول آیت الله سیستانی چی بود؟ این بود که وقتی شیء فلانی، عمدن تکرار میکنم که قاطی نشه دو تاییش با هم، دو تا تعبیر، چون ایشون هر تعبیر رو جدا اشکال کردن، بگیم وقتی شیء فلان وجود داشت، یه موجودات دیگری هم کنارش وجود داشتن باهش، اغلب اون موجودات الانم هستن، اغلبشون. پس بگیم این شیء فلانی هم باقی است از باب الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب. واضحه دیگه. ایشون میفرمایند در این تعبیر اگر باشه ما سه تا اشکال داریم در این قاعده. اشکال اول اینه که بقاء الاشیاء علی اوصافها امر غیر واضح، از العالم دائما فی تحول و تغییر. تمام اشکالشون، اشکال اول جا بله، اشکال اولشون تمامش همینه. میگن بقاء اشیاء بر اوصاف، ایشون میگن اصلا کی گفته که، اگه گفتید به کجای این، آره احسن، کی گفته که اکثر باقیه؟ شما پیش فرضتون ای بود که اکثرشون باقی هن، اکثر اون موجودات. اشکال اول اینه که، آره احسنت، مناقشه مهم همینه، کی گفته که اکثر اشیا باقی هن؟ چرا؟ چون از العالم دائما فی تحول و تغییر. به نظر جوابم همین یک کلمه ای که آقا فرمودن حقیرم به ذهنم همین زده که بابا ما در بحث استصحاب و همچنین قاعده از ظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، اینجا ما به دقت عقلیه که محل کلام نیست. خب شما ممکنه بگید آقا استصحاب بقاء موضوعی چه ربطی داره به ما؟ نگفتم به بقاء موضوع استصحاب ربطی داره. خود این قاعده از ظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب اگه از خود همون عقلایی که این قاعده از ظن رو جاری میکنن بپرسید، میگن قسم به حضرت عباس اگه اینجوری باشه هیچی بر صفت سابقش باقی نمونده. روشنه چی دارم میگم؟ پس معلومه به نظر مسامحی العرفی محل کلامه، لا به نظر دقی العقلی. پس من نفهمیدم این مناقشه اول این بزرگوار رو بر این تعبیر و بیان تقریب اول
اثبات کنم ایشون مناقشه شاد داشته باشه. ما گاهی اوقات اون اشیاء اغلب رو وابسته به این شیء مشکوک میدونیم،
یعنی ما یه او اشکال بعدیه قاطی نشه. فعلا عمدن این عبارت شنو گفتم که دیگه از محل اشکال ایبرو بر نریم. همین تمام همین که عرض کردم، بیشتر از این نه تعبیر دارن نه هیچی. شما اگر غیر از این میفهمید از این عبارت، حالا دو سه شونم بگیم بعد میبینید که همینی که برداشت کردیمه. اشکال بعد ایشون میفرماین که جان
این قانون چیه اغلب که گفتیم فهمیدیم، این قانون در مرکباتی که باید در حال
الان میخوام همینا رو همه رو اشکال دوم اجازه بدید، الان اشکال دو سه که مطرح بشه معلوم میشه، اگه معلوم نشد با سوال کنید. اشکال دوم چیه؟ ایشون میگن علا فرض تسلیم، به فرض که بپذیریم که اشیاء بر اوصافشون باقی هستن، چون میگن فهازا لا یوجب الالحاق از لیس المورد، مورد یعنی کجا؟ بحث استصحاب، نه بحث استصحاب، از لیس المورد من موارد العلم الاجمالی کما انه لیس من موارد المشکوکات المتساویه. یادتونه مقدمتا گفتم ایشون میگن که قانون غلبه زن دو مورد داره، یکی موارد علم اجمالی بود، یکی موارد بود که اول دائره شک تساوی داره، بعد الفحص میبینیم که غلبه با یک طرفه، پس میگیم این مورد مشکوک ما هم علی القاعده ملحق به اون طرف غالبه دیگه. این بود دیگه. ایشون میگن مورد استصحاب از این دو مورد نیست، چون از این دو مورد نیست پس در تحت قاعده اذن واقع نمیشود، پس نتیجه اش الحاق نیست. الحاق چی؟ الحاق فرد شیء مشکوک به موارد غالب. چرا؟ ایشون میگن که آقا جون از المفروض ان تمام الموجودات فی ذلک الوقت متیقنه والان اکثرها ایضا متیقنه البقاء، اینجوریه دیگه. خب فهذا لا یوجب ان یحکم فی الباقی بالبقاء، یه 100 تاشای قبلا بودن، اکثرشون هم الان هستن. کی گفته که بقیه هم حتما هستن؟ که یکی از اون بقیه چیه؟ همین مشکوک ماست. کی گفته که بقیه هم هستن؟ ایشون میگه نشد مورد علم اجمالی، نشد اون مورد تساوی کذایی. خب حقیر عرض کردم که اولا ما کل باقی رو لازم نداریم بگیم که حتما باقیه، کل اون 20% بقیه رو که هنوز تحقیق نکردیم دنبالش نیستیم. ما دنبال کدوم یکیم؟ همون مورد خودمونیم دیگه، همون مشکوکه ایم دیگه، درسته؟ خب مشکوکه رو برای چی؟ خب حالا شما سوال گفتید که جزء هیچ کدوم از این دو مورد نیستن، جزء مورد علم اجمالی هم میتونه باشه، جزء مورد دوم هم میتونه باشه. ایشون میگه که آقا در موارد علم اجمالی شما دقتشون رو دقت کنید، دقت قشنگی دارن. میگن در موارد علم اجمالی دو نوع حکم داشتیم، دو خصوصیت داشتیم که اکثرا، حالا در او علم اجمالی اکثرا بر این خصوصیت الف بودن، اقل بر خصوصیت ب بودن. میگیم پس این مشکوکم علل قاعده بر خصوصیت چیه آقایان؟ الفه. درست شد یا نه؟ خب اینجوری بود دیگه مورد علم اجمالی. ایشون میگه اینجا دو خصوصیت نداریم، تمام این اشیایی که محل کلام ماست بر یک خصوصیت بودن، اونم چی بوده؟ هر کی گفت؟ موجود بودن. تمام این اشیاء محل کلام ما یک خصوصیت داشتن، موجود بودن. الان که نگاه میکنیم میبینیم اکثرشون بازن موجودن، بعد شما میگید این مشکوکه هم پس علال قاعده هست کماکان. ایشون میگه که علم اجمالیه نشد که. در علم اجمالی چند تا خصوصیت بود عرض کردم؟ دو تا بود، اکثرا بر خصوصیت الف بودن. پس محل کلام داخل در مورد علم اجمالیه که نیست. یک، به طریق اولا داخل در مشکوکه هم نیست، متساویه هم نیست. چون در مورد دوم چی بود؟ در واجدیت و فاقدیت اون صفت چی باشن؟ مساوی باشد. در حالی که این 100 فردی که محل کلام ماست همه یک صفت رو بیشتر ندارن، که اونم صفت چیه؟ وجوده. حالا فعلا بیان ایشون رو دقت کنیم، این صفت وجوده. پس نه علم اجمالیه شد، نه دومیه شد. و حال آن که اذن و یلحق الشی بالاعم الاغلب در این دو مورد بود. بنده عرض میکنم به تعبیر دیگر اصلا اینجا ظنی وجود نداره، تعبیرمو عوض میکنم، نه ظن، اعم اغلبی وجود نداره، بلکه چی وجود داره؟ همه وجود دارد، کل وجود دارد. غیر از اون کل ما چیز دیگری وجود نداره در واجدیت اون صفت. لذا ایشون میگه پس این مورد استصحاب که بحثنا هازاست داخل در این مورد نیست.
اصلا در خب. قاعده ها جمله که علم اجمالی هستش، علم به اول هست، علم به اکثر هست. در استصحاب ما اول یقین داریم که همه بوده، بس شک میکنم در یک فرد مشکوک دو تا علم نیست اصلا اینجا. یعنی دو تا علم هست، یا به تساوی دو طرف که بعد معلوم میشه با طرفه که یکیش بیشتره، یا اما اول یقین داریم دو تا علم اجمالی داریم که یکی اکثره که اغلبه، قلیله علم کمتره. من در
حساب کردم
چطور
علمی نیست
اصلا. چرا
اینا
رو
قیاس کرده آقای سیستم؟
یعنی در زمان
متیقن
حساب کنیم یا
در زمان مشکوک؟ اگه حساب کنیم حل میشه قضیه. یعنی چه جوری؟ بگیم آقا جون درست قبلا همه اینها چی بودن؟
موجود بودن.
ولی الان رو ما داریم نگاه میکنیم. عرض ما اینه. الان آفرین، اینو میخوام بگم. آفرین. من عرض بنده به، یعنی سوال بنده از فرمایش ایشان اینه. ما تعبیر اشکال مطلقا نمی کنیم ابدا. حد اکثر میگیم نقد، حد اکثر. عرض ما اینه که آقا جون ما زمان فعلی رو داریم لحاظ میکنیم. الان در ظرف شک فرض اینه که یه تعداد از اون موجودات سابق چی شدن؟ از بین رفتن. الان اگر قرار باشه همشون به قوت خود باقی باشن که دعوایی نداریم که. خب یکی از اون همه هم چیه؟ همین فرد مشکوک هم تو دل همه بود دیگه.
نکته یقین برمی داستان که در شک نداریم که شک میکنیم که از بین رفتن یا نرفتن.
نه یک افرادش که حتما از بین رفتن دیگه. خیلی از احکام، مثلا خیلی از احکام شریعت، حالا خیلی هم نگیم، بعضی از احکام شریعت عوض شدن که
موضوع باید حساب ثابت باشه. حالا یک
نه احکام دیگه، نه بابا این موضوع خاص که نه دیگه، اگه خود این موضوع باشه که خودشه که زن اغلب، یعنی یک موارد دیگری ما نگاه میکنیم میبینیم این رئیس اداره جدیدی که آمد اکثر احکام و بخشنامه های قبلی رو لغو نکرده، بعضیاشو لغو کرده، میمونیم این بخشنامه 99 آیا لغو شده یا لغو نشده. اینجا اول نویل حقوشه ایبل اعمل اغلب حالا برای ما درست نمیشه؟ بله؟ چرا؟ چرا؟ الان درست میشه، الان حالا دیگه شد. بعد از حصول شک در ظرف شک یه اکثریت و اغلبیتی شکل گرفت، علم اجمالی حالا منعقد شد. علم اجمالی داریم به چی؟ به که اکثر افرادی که قبلا همشون بودن الانم هستن، یا اقلشون از بین رفتن، این مورد مشکوک ما ملحق میشه به اعم اغلب. یعنی حقیر میخوام بگم ما نحن فی داخل در استصحاب، یعنی داخل در علم اجمالی میشود بعد از ظرف شک و تحقق شک و بعد از احراز این که بخش زیادی از اون چیزهایی که موجود بودن قبلا الان هم هستن و اقلی الان نیسته. مناقشه دوم ایشان بر تقریر اول قاعده از زنبل یلحق الشیء بالاعم الاغلب و عرض ما، یک کلمه بعد از بحث گوش میکنم، مناقشه سومشون هم حد اکثر 2 دقیقه است تمام شد، تعبیر دومشون ما مناقشاتش برای فردا انشالله. مناقشه سوم ایشون میگن علی فرض تسلیم فروب ما لا یکون الم... خیلی عجیبه، یعنی عجیبه شاید من خوب نمیفهمم، فروب ما لا یکون المشکوک فیه من قبیل ما تیقن یا تیقن به بقائه، شاید این مشکوکه از قبیل اونچه که متیقن به بقائش، یقینه به بقائش داریم الان نباشه. خب ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه درسته که یه مجموعه ای داشتیم که بودن الانم اکثر اونا هستن، اکثرشون هستن، ولی خب این شیعه چه ربطی به این مجموعه ها داره؟
ما که میدونیم اون جزء مجموعه بوده قبلن یا
نمیدونیم؟ ایشون میخواد بگم که مگر همیشه اینجوریه؟ ممکنه یک اشیاء منحاز و مستقلی باشن. 100 جنس میوه خشک بوده، 2 جنس میوه تر، میوه تر خب زودتر خراب میشه دیگه، اگر اکثر اون اشیایی که میوه های خشک بودن امروز هستن، چه دخلی داره که این میوه تره رو بگیم علل قاعده هست؟ ظن داریم، این ظنه درست شد یا نه؟ چی دارم میگم؟ واضحه؟
خب
بله، ایشون میخوان بگم که و میگن شاید اشکال مرحوم شیخ ناظر به همین مناقشه سوم ما باشه. اینجا رو عبارتشو میگم دیگه، توضیحش برای فردا وقت گذشته؟ توضیحش برای فردا. شیخ عبارتشون چیه؟ خودتون کم روش فکر کنید. بعد ایشون میگن لا ینفع بقاء الاغلبه فی الحاق المشکوک، این نافع نیست. چرا؟ للعلم به عدم رابطه بینهما و عدم استناد البقاء فیهما الى جامعن، بل البقاء فی کل واحد منهما مستند الى ما هو مفقود فی غیره، نعم بعضها مشترکن فی منات البقا، که حقیر به فردا اگر زنده باشم انشاءالله روی همین نعم بعضها مشترکن فی منات البقا میخوام انگوش بگذارم، و با این میخوام از همین اشکال سوم به زعم خودم چه کار کنم؟ پاسخ بدم. ولله الحمد.